country is so corrupt that they kill around 3,000 of their own innocent civilians. How can they take care of a few Iranians? As we look at the situation right now, America is using Germany, is using Britain, is using France again, and try to punish and get down Iran. And that is just a continuation of the policy.
If you remember, when Bush was president, he often asked, why do they hate us? He felt so innocent. And he felt so, as a representative of all good things, of freedom and wealthy and so on. And he really... They expected, for example, when they intervened to Iraq, they expected to be greeted by flowers and everybody should be happy to see them. And they were very disappointed.
A look at recent history unveiled the reasons behind the Iranian people's distrust of America. And a look at the history of the past decade shows the plight of dictatorship, of war, of sanctions, and of destruction of the economic infrastructure didn't stay behind Iranian borders. The people of Iran's neighboring countries felt their impact.
Americans in Iraq, بدون توجه به هنجارهای این جامعه، بدون توجه به فرهنگ حاکم بر این جامعه، بدون توجه به مصالح و منافع مردم عراق، بدون مجوز از شورای امنیت سازمان ملل اقدام کردن به یک حمله نظامی به این کشور، به بهانه دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی.
خاصی در این حمله و لشکرکشی به منطقه داشتن ولی عملا به اهدافشان نرسیدن یعنی میشه گفت واقعا در عراق شکست خوردن
حمله نظامی رو بدون توجه به منافع مردم عراق و مصالح این کشور انجام داد بدون توجه به فرهنگ و هنجارهای این جامعه کشور اشغال شد رژیم سقوط کرد
نه تنها در مورد مردم عراق اینا حتی در مورد دیپلمات‌های سایر کشورهای دیگه هم به خودشون اجازه دادن در عراق هر کاری میخوان بکنن
خود بوش اعتراف کرد خانم رایس به عنوان وزیر خارجه و وزیر دفاع امریکا اینها همگی اعتراف کردند که ما به دلیل اشتباهاتی که مرتکب شدیم در صحنه عراق شکست خوردیم
ما در دوره نظام جمهوری ها یعنی قبل از یعنی دهه 50 ما در کردستان عراق سرکنسولی داریم یعنی شما هنوز ساختمانش وجود داره یعنی روابط کنسولی ما یک رابطه تاریخی است
خود امریکایی ها در به وجود آوردن کنوانسیون های وین نقش اساسی داشتند خودشان امضا کردند پذیرفتند که اماکن دیپلماتیک دارای مسئولیت دیپلمات ها دارای مسئولیت هستند
After the American embassy takeover in Tehran, the U.S. president at the time, Jimmy Carter, said in public, the U.S. is a civilized nation and wouldn't respond in this kind to the Iranians, and that he would try to resolve the crisis by legal and diplomatic means. But the memories of the White House officials at the time, as you read in The Crisis, show military action was one of their options. and the U.S. actions against Iran since 1980 have all been retaliatory and with complete disregard for international law.
در چارچوب کنوانسیون بیعت کشوری که نامه میده به کشور پذیرنده و درخواست میکنه من میخوام در این نقطه سفارتم یا سرکنسولگریم رو افتتاح کنم داره کار اداری انجام میده این خودش داره مسئولیته حالا که ما از این مرحله عبور کردیم با سیاستی که امریکایی ها در قبال جمهوری اسلامی دارن جمهوری اسلامی ای که با کشور عراق به عنوان یک همسایه است دارای مشترکات دینی هن مشترکات فرهنگی هن یک تعامل کهن تاریخی بین دو ملت وجود داره منافع مشترک داره
لذا آقای بوش تصمیم گرفتش که یه حرکتی انجام بده که جلوی این شکستش رو به اصطلاح بگیره
دولت مردانی که حالا متوجه هم بودن مخصوصا دولت عراق و دولت اقلیم و دولت های دیگه که حالا ما بعدا شنیدیم که موضع گیری کردن در این رابطه و محکوم کردن حتی آمریکا رو دولت آمریکا رو که اقدام شما اقدامی غیر قانونی بوده و خلاف قوانین بین المللی بوده
What the U.S. did to the Iranian envoys, consuls, on Iraqi soil drew strong objections from Iraq's central government and the government of the Kurdistan Autonomous Region. Hoshyar Zibari, Iraq's foreign minister at the time, described the U.S. attack on the Iranian consulate as deplorable and said that the consulate had offered services to the Iraqi people for years. But the leader of the Kurdistan region, Masoud Barzani, said in a statement, the Americans had attacked a place that had political immunity and that it was an attack on all the ongoing efforts to protect Iraq's interests.
خب ما بیشترین اقدامات دیپلماتیکی که اونجا انجام میدادیم خب مردم اونجا کاملا میدیدن چون مراجعات خیلی زیادی رو ما داشتیم ما روزانه شاید بالای 150-200 مراجعه داشتیم که درخواست به اصطلاح روادید داشتن که بیان برای جمهوری اسلامی
بجز این که ما افرادی که میفرستیم برای بیماری هایی که شما با بمب های شیمی زدید تو عراق بجز افراد بیماری که ما شیمیایی هم میفرستیم شو برای درمان برای جمهوری اسلامی و کنسول روادید مثلا مسئولین میخوا برن اموراتش رو انجام میدیم که سفرهاشون انجام میشن خب بجز این چی کار کردیم که شما اتهامات به ما میزنید
ما اگر کاری غیر از روابط و وظایف دیپلماتیک انجام میدادیم یقینا مقامات محلی کردستان عراق و مقامات مرکزی عراق به ما اعتراض میکردند در صورتی که چنین چیزی نبوده
According to Article 23 of the 1963 Vienna Convention, the receiving state may at any time notify the sending state that a consular officer is persona non grata or that any other member of the consular staff is not acceptable. In that event, the sending state shall, as the case may be, either recall the person concerned or terminate his functions with a consular post. And if the sending state refuses or fails within a reasonable time to carry out its obligations under paragraph 1 of this article, the receiving state may, as the case may be, either withdraw the exequatur from the person concerned or cease to consider him as a member of the consular staff.
شما ببینید در اون فضا اعضای کنگره و سنا وقتی که مسئولین دولت بوش رو در موضوع عراق استنتاق میکردن به اینکه خب پس چی شد؟ ایشون شکست ها چی؟ ناکامی ها چی هست؟ تنها رایی که میتونستن مطرح کنن میگن که این ناکامی ها به دلیل یک عامل خارجی شون هم ایرانه و حالا باید جلوی نفوذ ایران رو گرفت
لذا این توجیه نبود برای مردم امریکایی که جوانانشان به جنگی فرستاده بودند که نو محافظه‌کاران را انداخته بودند، مالیات می‌دادند، قانع کننده نبود. افکار عمومی امریکا نمی‌پذیرفت که امریکایی‌ها به دلیل اشتباهات خودشان در عراق شکست خوردند.
راهبرد جدید رئیس جمهور امریکا در کنگره قرائت شد.
بوش صحبت میکنه و سیاست به اصطلاح خودش رو عوض میکنه و اعلام میکنه که هر جای که ایرانی هستن باید دستگیر بشن.
بعد از اعلام راهبرد رئیس جمهور امریکا است که شما میبینید به فاصله چند ساعت نظامیان امریکا نیمه های شب حمله کردن به سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در اربیل.
بسیار سرد بود. نهایتاً دورور ساعت 11:30-12 بود که ما در اتاق استراحتمون
مشغول استراحت بودیم. واقعاً خسته بودیم.
نیمه های شب
که خب همه خواب بودن، همه دوستان خواب بودن.
فکر میکنم اولوش ساعت 3:30 بود که
یه مرتبه صدای تیراندازی آمد
و متوجه شدیم به کنسولگری حمله شده.
حمله سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در اربیل هم یکی از همون کارهای به یه معنا باید بگیم عجیب.
So it's only the US which is pushing all the world, go here, go there, do this, do that, and if you're not doing it then we have a regime change, if you're not doing it we send our secret commandos. We have CIA sponsored bomb attacks inside Iran. Is a CIA sponsored group.
من ابتداعاً فکر کردم که حالا ضد انقلاب حمله کرده. اصلا فکر نمی کردم که
کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر اربیل را محاصره کردند با تانک و نفربر و افراد مسلحی که داشتند و هلیکوپترهایی هم که تو آسمان پرواز می کردن.
با صدای کردی بلند صدا می زدم که شما از کدوم جماعت هستید؟ برای چی به کنسولگری حمله کردید؟
و با بلندگو اعلام کردن ایرانی ها ما امریکایی هستیم، اینجا در محاصره ماست، شما خودتان را تسلیم کنین.
به هر حال بعد از 15 دقیقه بود که نیروهای آمریکایی با بلندگو اعلام کردن که ما آمریکایی هستیم، البته خب با صدای فارسی، ما آمریکایی هستیم و خودتون رو تسلیم کنید.
اصلا فکر نمی کردم که مثلا آمریکایی‌ها یه همچین اقدامی رو بکنن که نقض قوانین بین المللی باشه.
In the case of the US embassy staff detained by Iranian students, the International Court of Justice condemned Iran at a time when Iran didn't put in a defense because of the revolutionary atmosphere in the country. This while law experts such as Francis Anto Briel, Iran had a right to arrest the American diplomats in self-defense based on Article 51 of the UN Charter. But the US action against the Iranian consular staff in Erbil was soon consigned to oblivion and was not investigated by any legal body.
جالب توجه امریکایی ها وقتی که حمله کردن به این ساختمان مثل این که مثلا یک خونه تیمی رو میخوان بگیرن، شروع کردن از ورود به انفجار در.
و دیدم که شیشه ها در ورودی کلا وجود نداره، همه رو آمریکایی‌ها منهدم کرده بودن.
سلاحایی هم که اونجا در دست گرفته بودن یه نور لیزری داشت، قرمز رنگ، که کلن این نورها از در ورودی که منهدم شده بود به داخل ساختمان این اشعه لیزریش تابیده میشون.
خب برقم نبود، تاریک بود.
5 بالگرد از بالا حمله کردم به کنسولگری.
از امریکایی‌ها خواستیم که این اقدام شما غیر قانونیه، که اینها توجهی نکردن به همه ما 5 نفر دستبند و چشم بند زدن،
به سلام ما رو گرفتن و یه گونیر کشیدن رو سر ما. 2 ساعت و نیم تو اون سرما بیرون ما رو نگه داشتن.
بعد از شاید بگم 2 ساعت بود، با چشم و دست بسته ما رو از کوچه های کناری بردن به یه محوطه.
2 ساعت و نیمی هم اونجا ما معطل شدیم تا اینکه نهایتا هلیکوپترهای خود آمریکایی اومد
و ما رو سوار هلیکوپتر کردن و بلافاصله به مکان نامعلومی منتقل کردن.
After they kept the Iranian consuls handcuffed and blindfolded in solitary confinement, they transferred them to another prison. They locked them up in 1.50 by 70 centimeter cells and in dismal conditions for 17 or 18 hours.
خودم میگفتم که اگر اینجا زندان هستش پس چرا دست منو باز نمیکنم؟ باید تو زندان دست باز بکنم. چرا این دست منو از پشت بستن؟ خب حداقل بیان از جلو ببندن.
سلولی که ما رو نگهداری میکردن کوچیک بود و بسیار سرد بود.
از اونجا برای اولین بار من رو بردن تو اتاق بازش.
یه وایت بورتی بود روی دیوار نصب بود، روی این وایت بورت نوشت 444. و من گفت این چیه؟ گفتم 444. گفت معنیشو میدونی؟ گفتم 444. دوباره تکرار کرد معنیشو میدونی؟ گفتم 444. نه.
Good evening. The American embassy in Tehran is in the hands of Muslim students tonight.
Since 1980, the number 444 has been brandished in front of Iranians numerous times. They've been punished for it and have witnessed injustice in court whenever the 444 day hostage crisis is mentioned. Humam Hoshyari is one such man who was sentenced by the US to up to 60 years in jail. But the details of the case against him show just how unjust the ruling was.
بیست و دو سال پیش پسرم به جهت تحصیل به امریکا فرستادم. چند سالی در امریکا بود، دانشگاه قبول شد، رشته الکترونیک.
ایشون در امریکا ازدواج میکنن و با یک خانم امریکایی
به نام آنماری آشنا شد و بعد چون ملیت اونطوری بود که نمیتونست با این دوست باشه، پیشنهاد ازدواج داد و با هم ازدواج کرد. این خانم از دوست پسرش قبلاً یه پسر داشت
که با خودشون زندگی میکرده و مادرش. بعد از اینکه با برادر من ازدواج میکنن، اون بچه هم در رفت و آمد بوده بین ایشون و مادر خانم.
ولی مدتی که با پسر من زندگی میکرد، 3 سال بعدش عامله شد، از این خانم صاحب یه فرزند شد به نام شروین
که الان حدوداً که خدمت شما هستم فکر میکنم نزدیک 19 سالشونه ایشون.
Mary and Tuman found it very difficult to continue their life together because of cultural and religious differences. They decided to get divorced, but both wanted custody of their children. After the divorce, Tuman stayed in Iran for 3 months and returned to the US when the new university semester started.
ما رو منتقل کردن با چه شرایطی؟ ما رو بردن تو هلیکوپتر، حالا دستا رو که با دستبند پلاستیکی بسته بودن، حالا اون فشار رو که داشت
بعد یکی میومد سر رو پایین میداد و روی دوش ما مینشست
که این گردن بیاد پایین به این شکل و به اصطلاح یه نفرم گشتودن جلو، یکی هم پشت سر.
حالا خارج از قوانین عرف دیپلماتیکی که با یه دیپلمات باید یه برخورد مناسب بشه، اینا از ابتدای کار که ما رو وارد زندان‌های خودشون کردن میشه گفت که فقط گفتن اینا ایرانی هستن، یعنی یه برخورد ویژه‌ای با اینا بشه.
چشمای من بسته بود،
یک زنجیرایی رو طراحی کرده بودن که به پاها زده میشد، بعد زنجیر میومد بالا به دست زده میشد.
دست منم به اصطلاح بسته بود با دستبند و این زنجیر به پای منم وصل.
مثلا بازجو میگفت شما تروریستیم. خب خیلی آمریکایی‌ها تلاش کردن که یک سری اسناد مدارکی رو تهیه بکنن و تحویل دولت عراق بدن که مثلا عنوان بکنن ما تروریست هستیم.
5 Iranian consuls were held by Washington for 910 days against human rights laws. They never stood trial, and not the smallest scrap of evidence of the U.S. charges against them was ever found. I'm reminded of something Rocky Sickman, one of the American diplomats detained in Tehran, said. He wrote in his memoirs, "We were looked after very well. It was like being in a hotel, but without freedom."
ما در زندان حقیقتاً متوجه شدیم که آمریکایی‌ها حتی حداقل حقوق انسانی را برای یک زندانی قائل نیستند.
3 ماه در ایران بود. بعدش دوباره طبق معمول می‌خواست بره کلاس، شروع شده بود و گفتن بی.
موضوع مورد اختلاف بچه بود که خب هر کدوم سعی می‌کردن که بتونن بچه رو با توجه به اینکه حالا قانون چی میگه به سمت خودشون بیارن.
بهش اطلاع دادن که نیا. برای که خانمت، یعنی مادر زنش، تلفن کرده بود که اگر تو بیایی در امریکا ما برات پاپوش درست میکنیم.
و با توجه به اینکه پدرم هم خودشون یه قاضی بودن و 30 سال در این منصب خدمت کردن،
گفت نه دیگه من طلاق دادم و رفته، تموم شده، پاپوشی نداریم.
یه چند ماهی از برگشتن ایشون به امریکا نگذشته که یک روزی پلیس به منزل محل سکونت ایشون مراجعه میکنه و ایشون رو به اداره پلیس
میگیرن، میبرن دادگاه و اینور و اونور و سرصدا. بالاخره دیگه چی به ما خبر دادن که دادگاه براش حکم صادر کرده
و از اون به بعد داستان وارد یه مرحله دیگری شد. اصلا یه مرحله که هیچ کس اصلا انتظارش رو نداشت.
اینو یه عنوان به اون یه برچسب تروریست بهش چسبوندن.
اصلا ایشون شوکه شده بود که صحبت‌های مطرح شده که تا اون زمان حتی ایشون به گوشش هم نخورده بود.
گریه میکنه میگه مامان آخه من چه گناهی که الان فقط گناهمه به من بگی، به چه دلیل من اینجا گذاشتن.
اعلام میکنه که من این دادگاه رو واقعا در صلاحیت نمیبینم برای رسیدگی به این پرونده، چون دارن مسائل دیگری رو وارد این قضیه میکنن، مسائلی که حتی من برای اولین بار دارم میشنوم خیلی هاشو. جالب اینجاست که ایشون به مسئله قاضی، به مسئله 444 روز گروگانگیری آمریکایی‌ها در ایران اشاره می‌کنه.
It seemed that the attack on Iran's oil platform and the violation of neutrality and even the killing of the 290 Airbus passengers was not enough to quell American fury. Despite considering themselves a civilized nation, they decided to continue waging war on Iranian national pride and Iran's diplomatic position in an attempt to heal old wounds.